أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد استثناء عقیب جمل متعدده عرض کردیم در دو مقام باید بحث بکنیم، یکی به حسب مقام ثبوت و دیگری به حسب مقام اثبات. در بحث از مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم که تقریبا اکثرا قائل به امکان ثبوتی رجوع استثناء به همه جملات هستند. اشکالی هم که در این رابطه مطرح شده، هرچند به تعابیر مختلف بیان گردیده، اما همگی بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا دور میزنه و ما عرض کردیم این مسئله هم مبناءً و هم بناءً مخدوشه، یعنی نه کبرای مسئله ثابته که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال باشه و نه صغرای مسئله محققه، یعنی لفظ بنابر این که استثناء به همه جملات رجوع بکنه در اکثر از معنای واحد استعمال نشده. این هم به لحاظ خود ادات استثناء و هم به لحاظ مستثنا قابل اثبات. اما به حسب مقام اثبات انظار بسیار مختلفه. محقق خراسانی فرمودند این کلام اجمال پیدا میکنه، یعنی نه رجوع به همه جملات دارد و نه به خصوص اخیره. البته رجوع به خصوص اخیره از باب ظهور منتفی است و الا از باب قدر متیقن قابل انکار نیست. بحث در ظهور این کلامه، ظهور وقوع استثناء به دنبال جملات متعدد است که آیا به خصوص اخیره رجوع می کند یا به همه جملات. این احتمال هم که به سایر جملات برگرده و به خصوص اخیره رجوع نکنه، این که گفتیم برخلاف طریقه اهل محاوره است و رأساً مردوده. عمدتاً در مقام اثبات سخن در این دو ظهور است که وقوع استثناء عقیب جمل متعدده ظهور به خصوص رجوع به خصوص ظهور در رجوع به خصوص اخیره دارد یا به همه جملات رجوع میکنه. خب آقای آخوند فرمودند که کلام اجمال پیدا میکنه، یعنی نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخیره دارد و نه به همه جملات رجوع میکنه. عمده دلیل ایشون هم در اثبات این مدعا این بود که کلام مکتنف به ما یصلح للقرینیه است، یعنی در کلام چیزی وجود داره که صلاحیت دارد متکلم به اون اعتماد کرده باشه و این صلاحیت از جهت امکان رجوع استثناء به همه جملات ثابت شد. خب ایشون فرمود اگر کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه باشد و ما تردید بکنیم که آیا متکلم بر ما یصلح للقرینیه اعتماد کرده یا نه، چون اگر بر ما یصلح للقرینیه اعتماد کرده باشد قهرن یه ظهور داره، اگه بر این اعتماد نکرده باشد یه ظهور دیگری داره. چون ما نمیدانیم که متکلم بر این ما یصلح للقرینیه اتکا و اعتماد کرده یا نه، دیگه نمیتونیم به ظهور این کلام اخذ کنیم. نه به ظهور استثناء، ظهور رجوع استثناء به جمله اخیره، و نه به ظهور رجوع استثناء به همه جملات. لذا هم مستثنا و هم مستثنا من اجمال پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم مستثنا من عامه و استثناء نخورده و نمیتوانیم بگیم استثناء خورده. در ناحیه مستثنا هم همینطور. پس کلام، یعنی از ناحیه از جهت استثناء هم همینطور. پس کلام هم از جهت استثناء اجمال پیدا میکنه و هم اجمالش سرایت میکنه به مستثنامه. این محصل نظر محقق خراسانی بود. البته ایشون باز در ذیل کلامشون فرمودن که اللهم الا ان یقال، که ما به اصالت الحقیقه رجوع کنیم به عنوان یه اصل تعبدی نه عقلایی، که اونم دو شرط داره که اون دو شرط در ما نحن فیه موجود نیست. لذا نتیجه گرفتن کلام مجمل میشه. خب ببینید این یک نظر، لکن در مقابل این نظر اقوال و انظار دیگری هم مطرح شده. ما باید ببینیم بالاخره آیا میتوانیم به نحو مطلق یه استظهاری از این کلام داشته باشیم یا نه باید تفصیل بدیم، چنانچه برخی در این مسئله تفصیل دادن. اون چه که در این میان تعیین کننده است استظهار از این کلامه. دقت بکنیم وقتی میگیم بحث حول استظهار از این کلام دور میزنه، یعنی دیگه برهان و دلیلی نمیشه اقامه کرد جز اینکه قرائن استظهار و شواهد اون رو بیان بکنیم. لذا در مقابل مرحوم آقای آخوند که ادعای اجمال کردند، اگر ما بتوانیم قرائن و شواهدی ذکر کنیم مبنی بر ظهور این کلام، حالا یا در رجوع استثناء به جمله اخیره یا به همه جملات خود به خود. اون چه محقق خراسانی فرمودن مخدوش میشه. آقای آخوند اساس استدلالشون این بود، ببینید ایشون برای اینکه اثبات کنه کلام اجمال داره فقط دو تا مطلب فرمود، یکی این که کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه است و دیگر این که صلاحیت این قرینیت از جهت امکان رجوع استثناء به همه جملات ثابت شده. وقتی کلام مکتنف به چنین چیزی شد و ما ندانیم متکلم به این اعتماد کرده یا نه، قاعده اینه که کلام مجمل بشه. همه مدعای آقای آخوند برای اجمال این بود، یه استدلال عقلی و نمیدونم چیز دیگه ای که نمیتونه اینجا اقامه بکن، فقط همین که میگه ما نمیتونیم از این کلام استظهاری داشته باشیم چون چنین مانعی وجود داره. بنابراین اگر میخوایم سخن محقق خراسانی رو رد کنیم یا مورد بررسی قرار بدیم، خب قهرن باید بریم سراغ قرائن و شواهدی که ممکنه برخلاف این سخن آقای آخوند وجود داشته باشه و ما به کمک اونها بتونیم یه استظهاری از کلام داشته باشیم. لذا محققین از اصولیین اینجا بعضن برخلاف مرحوم آقای آخوند فرمودن که این کلام اجمال پیدا نمی کنه، منتها نه اینکه مطلقا قائل به ظهور باشند، هر کدام یه تفصیلاتی در مسئله دادن که حالا ما به بعضی از اینها اشاره می کنیم. ببینید یکی از کسانی که اینجا برخلاف آقای آخوند معتقده که کلام همیشه کلام همه جا اجمال پیدا نمی کنه، مرحوم نائینی. ایشون تفصیل داده در مسئله و معتقد است که در برخی جملات کلام ظهور دارد در رجوع استثناء به همه جمله ها، در برخی موارد استثناء به همه جملات رجوع میکنه و در برخی موارد به خصوص جمله اخیره رجوع میکنه. پس به طور کلی در مقابل مرحوم آقای آخوند میفرماید کلام مجمل نمیشه و ما نمیتونیم به طور کلی بگیم همه جا استثناء رجوع به تمام الجمل داره و همه جا، یا مثلا همه جا بگیم رجوع به خصوص اخیره. به حسب موارد فرق میکنه. اون مواردی که ایشون فرموده فرق میکنه، میگه عرض به حضور شما در جملاتی که در عقد الوضع متحد باشند اما در عقد الحمل مختلف، اینجا استثناء رجوع می کند به همه جملات، اما در جایی که عقد الحمل جملات متحد باشه ولی عقد الوضع مختلف باشه، استثناء فقط به خصوص جمله اخیره رجوع میکنه. توضیح و ذالک، میفرماید حالا مثال قسم اول این است که بگیم اکرم العلماء و سلم علیهم و عزفهم الا الفساق منهم، علما را اکرام کن، بر اونها سلام بده و اونها را میهمان کن مگر فاسقان از علما را. اینجا عقد الوضع در همه این جملات یکیست و اونم علماست. عقد الوضع و عقد الحمل در همه قضایا وجود داره. شما هر قضیه ای رو که نگاه بکنید، این در حقیقت در دلش دو قضیه وجود داره، یه قضیه در ارتباط با موضوعی که به اون میگن عقد الوضع و یه قضیه هم با محمول ارتباط داره که به اون میگن عقد الحمل. الان اینجا العلماء که موضوع در این مثال قرار گرفته، در همه این قضیه ها تکرار شد، اکرم العلماء، سلم علی العلماء، عزف العلماء. خب عقد الوضع اینجا چیه؟ عقد الوضع عبارت است از اون رابطه و نسبتی که بین ذات موضوع و عنوان موضوع. وقتی میگیم العلماء موضوعه، الان اینجا عنوان موضوع العلماست، ولی که انه این خودش یه قضیه است که عالمان اینها هستند، علما اینها هستند، یه قضیه است خودش. پس عقد الوضع در این مثال یکیست، لکن عقد الحمل متعدده. عقد الحمل چیه؟ عبارت است از وجوب اکرام، وجوب سلام، وجوب ضیافت. سه تا عقد الحمل تو این مثال ذکر شده. عقد الحمل هم در حقیقت عبارت است از اون نسبتی که بین محمول و عنوان موضوع پیدا میشه. محمول وجوب اکرام، در اولی محمول وجوب اکرام، در دومی وجوب سلام و در سومی وجوب ضیافت. پس عقد الوضع در این قضیه در این مثال یکیست، اما عقد الحمل متعدد. مرحوم نائینی معتقد در این قسم استثناء به همه جملات رجوع میکنه. چرا؟ چون استثناء به کلی مربوط به عقد الوضع. ایشون معتقده هر جا استثناء ذکر بشه، استثناء به عقد الوضع مربوط میشه. مثلا وقتی ما میگیم جاء القوم الا زیدن، این استثناء مربوط به قومه، قومم عقد الوضع، استثناء مربوط به مجیء که عقد الحمله نیست. جاء القوم الا زیدن یعنی قوم آمدن مگر زید. اینجا الان استثناء از چی شده؟ از موضوع یا محموله؟ از عقد الوضع یا عقد الحمله؟ یا از عقد الوضع. به طور کلی ایشون ادعا میکنه از نظر قواعد ادبی هر جا استثنایی در کار باشد این مربوط به عقد الوضع است. خب با توجه به این دو نکته که استثناء به عقد الوضع برمیگرده و عقد الوضع در این مثال یکیست، پس نتیجه این است که استثناء به همه جملات برمیگرده، چون ما سه تا قضیه داریم که عقد الوضع اینها واحده و استثناء هم به عقد الوضع خورده. لذا در مثال اکرم العلماء و سلم علیهم و عذف هم الا الفساق من هم، باید بگیم الا الفساق به هر سه جمله قبلی برمیگرده و این بر این مبنا استوار است که اولا استثناء به عقد الوضع مربوطه و ثانیاً عقد الوضع در این مثال یکیست. پس وقتی در هر سه جمله عقد الوضع وجود داره و واحده، پس استثناء به هر سه تا میخوره. اما در جایی که عقد الحمل یکی باشه لکن عقد الوضع متفاوت باشد، مثلا متکلم بگه اکرم الفقها والاصولیین والنحویین الا الفساق منهم، الان اینجا عقد الوضع یکی نیست، عقد الوضع یا موضوع در اولی فقهاست، در دومی اصولیین و در سومی نحویین، لکن عقد الحمل واحده، در هر سه عقد الحمل عبارت از وجوب الاکرامه. خب اینجا بر اساس اون مبنایی که گفته شد، یعنی رجوع استثناء به عقد الوضع، خب به چه دلیل این به هر سه جمله برگرده؟ ما اینجا سه تا عقد الوضع داریم. خب اگر سه عقد الوضع داریم قهرن این به اون مورد آخر رجوع میکنه و دیگه به چه دلیل ما این استثناء را متوجه اون دو عقد الوضع دیگه بکنیم؟ این آخرین مورده و ظاهرش هم اینه که این مورد استثناء شده. پس وجوب اکرام نحویین از حیث فساق استثناء خورده، اما وجوب اکرام فقها و اصولیین دیگه استثناء نمیخوره. پس نتیجه فرمایش آینائینی این شد که اگر عقد الوضع واحد و عقد الحمل متعدد باشه استثناء به همه جملات میخوره. اما اگر عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشه، استثناء به خصوص جمله اخیره میخوره. ببینید ایشون اصلا به طور کلی اجمال رو رد کرده و میگه بالاخره این کلام ظهور داره، منتها در بعضی موارد ظهور دارد در رجوع به همه جملات و در بعضی موارد ظهور دارد در رجوع به جمله اخیره. این محصل نظر محقق نائینی است. اجود التقریرات جلد 1 صفحه 496 و 497، فوائد الاصول جلد 1 صفحه 554 و 555. خب
شما موضوع بحث هستش این حروف استثناء حتما باید به معنی استثناء باشن، یا مثلا مثل یه الا که به معنی وصف هم به کار اومده میشه جزء تو نظام داخل این؟
اینو ما دیروز اشاره کردیم، ما اینو انشاءالله خواهیم گفت. اونایی که در مقام ثبوت اشکال کردن فرقی نگذاشتن بین وصف، بین اون جایی که استثناء اسم باشه یا حرف باشه، دیروز توضیح دادیم.
نه خود الا مثلا
تو چی؟ الا عداد اگر گفتیم
چون عداد باشه چی به معنای وصفش باشه، نه که
ما گفتیم دیروز شما حواست
درست
دیروز گفتیم تارتن الا رو ما حرف میدونیم به معنای عداد استثناء، تارتن میگیم مثلا غیر از تثنی استثناء که معنای اسمی داره و اون وقت جنبه وصفی پیدا میکنه. اینا رو حالا ما بعد عرض میکنیم
معنای وصفی باشه.
اینا حالا بعد ما دارن فعلا نظر آقای نائینی رو میگیم، ایشون به اون مسئله اشاره‌ای نداره، یعنی تو این تفصیلی که گفتیم. خب حالا این مطلبی که آقای نائینی گفتن، عرض به حضور شما، و این تفصیل بر یک مبنا استواره که اون مبنا محل اشکاله. ایشون ادعا کردن استثناء در همه جا به عقد الوضع مرتبطه و به عقد الوضع برمیگرده، در حالی که این جای بحث داره. اگر بخوایم حقیقت استثناء را تحلیل بکنیم، استثناء از نظر ادبا در حقیقت مشتمل بر دو حکم، یکی حکم مستثنامه به یکی حکم مستثنا، یعنی ما قبل استثنا و ما بعد استثنا. ما وقتی میگیم جاء القوم الا زیدن، یه حکمی ما قبل استثنا داره و اونم مجیء القوم، یه حکمی ما بعد استثنا داره اونم عدم و مجیء زید. هر استثنایی متضمن دو حکمه. اگر ما قبل استثناء نفی باشه، قهرن ما بعدش اثبات خواهد. و به عکس اگر ما قبل استثناء اثبات باشه، ما بعدش نفی خواهد بود. خب ما با این نظر، با این دیدگاه که در بین ادبا مطرحه، باید بگیم استثناء در حقیقت به عقد الحمل مربوطه نه به عقد الوضع. چرا؟ چون گفتیم استثناء تضمن دو حکمه. یکی حکم ما قبل استثناء و یکی حکم ما بعد استثناء. اگر ما قبل نفی باشه ما بعد اثبات خواهد بود و بالعکس، و نفی و اثبات مربوط به حکمه، مربوط به حمله، نه مربوط به عقد الحمله، نه عقد الوضع. اگر بگیم جاءن القوم الا زیدن، معناش اینه که جاءن القوم و ما جاءنی زید. خب مجیء قوم و عدم مجیء زید که محصول این استثناء، این حاکی از اینه که استثناء به عقد الحمل برمیگرده، یعنی در حقیقت نشون میده استثناء از مجیء القوم است نه از قوم. تا آمدن است، تا قبل از استثناء، خب مجیء برای قوم ثابت شده. وقتی که استثناء می شود، این یعنی مجیء دیگه برای قوم ثابت نیست، یا بالعکس عدم المجیء براش، یا به تعبیر دیگر عدم المجیء براش ثابته. پس اینکه ایشون میگه استثناء به عقد الوضع برمیگرده، این قابل قبول نیست. اگر بخواد استثناء به عقد الوضع برگرده، میدونید معناش چیه؟ این باید ما در حقیقت الا و ما بعدش را که انه وصف برای عقد الوضع بدونیم. یعنی طبق بیان میرزای نائینی جاءن القوم الا زیدن باید معناش این بشه، جاءن القوم الذین متصفون به انهم غیر زید. قوم آمدن در حالی که زید با اینا نیست، قومی که زید توشون نیست، این میشه وصف. خب اینجا دیگه اگر جنبه وصفی پیدا کنه برای موضوع، این دیگه حکم زید برای ما معلوم نیست. ما نمیدونیم مسئله به اصطلاح زید از نظر حکم چی میشه. بله اگر ما بگیم قضیه وصفیه دارای مفهوم، میتونیم بگیم حکم زید هم مشخص میشه، ولی ما خب مفهوم وصف رو که قبول نداریم، بنابراین در باره زید نمیتونیم بگیم مجیء به حقوق پیدا کرده، نمیتونیم بگیم عدم مجیء. دقیق فرمودید؟ پس اصل این مبنایی که تفسیر محقق نائینی بر اون استواره به نظر میرسه محل اشکال باشه. این رجوع الاستثناء الی عقد الوضع، این به چه دلیل، از کجا این گفته میشه و این برخلاف حقیقت استثناست که در کلمات اهل فن هم آمده. بنابراین این تفسیر مرحوم نائینی قابل قبول نیست. خب ببینید حالا این تفسیر بالاخره در مقابل آقای آخوند بود که ادعای اجمال میکرد. ایشون میگه اجمالی در کار نیست، کلام ظهور داره، منتها به حسب موارد فرق میکنه. اینو ملاحظه فرمودید که مخدوش. تفصیل دیگری باز در این مسئله داده شده و یه مقداری این تفصیل دامنه وسیع تری داره که حالا اینو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. چی؟
تفسیر مولانا اینجا خودت بس نمیشه چون ما بخشم هستی چون ما داریم بگیم ظهور در اخره داره اصلا
اینا میگه داره اینجا دیگه
ما دیگه شما داره میگیم اگر به اخری ورز بخوره به این آخری ورز میگرده
گوه اگه به عقد الوز اگر عقد الوز واحد باشد به هر ستا میخوند.